الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی احبارهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایی که مرحوم شیخ که فرمودند دلیل استصحاب بر دلیل براعت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون حکومت داره، با اون توضیحی که ما عرض کردیم ملاحظه فرمودید و نتیجه این شد که برخی از اشکالاتی که بر مرحوم شیخ وارد شده اونها درک میشه و جواب داده میشه. خب حالا ما برای این که بحث رو به نتیجه برسانیم و تحقیق بکنیم، اینجا در چند امر باید بحث رو دنبال بکنیم. امر اول این است که ببینیم مجهول در باب استصحاب چیه و لسان استصحاب چه دلالتی داره. و امر دوم این است که مفاد ادله براعت مورد بررسی قرار بگیره و این که آیا شک در ادله براعت به معنای ظاهری خودشه، یعنی تردید، یا به معنای عدم وجود طریقه، و آیا علم در ادله براعت مراد علم وجدانیه یا مطلق الطریق و مطلق الحجه مراد هست. اینها محورهایی است که اگر روشن بشه نتیجه قهرن روشن خواهد شد. اما محور اول مجهول در استصحاب چیه؟ خب این یک بحث مفصلی است که مجهول در اصول عملیه خصوصا در باب استصحاب محل نزاع بین اصولیین هست و ما هم در جای خودش این بحث مجهول در باب امارات، مجهول در اصول عملیه رو مفصل مطرح کردیم. اما حالا در خصوص باب استصحاب اینجا سه تا نظریه وجود داره. یک نظریه این است که شارع میگه از نظر مقام عمل عمل خودت رو مطابق با یقین سابق قرار بده، نظری است که مرحوم محقق نائینی قائله، ازش تعبیر میکنه به جری عملی علی وفق یقین سابق. این یک نظر که ما در مقام عمل خودمون رو بر طبق یقین سابق قرار بدیم. نظر دوم این است که مجهول در استصحاب تعبد به متیقنه. یا جعل متیقن، یعنی شارع میگه همونطوری که قبلا یقین به طهارت داشتی الان شک در طهارت داری، متیقن که عبارت از طهارته الان برای تو ثابته. تعبد متیقن و جعل متیقن. و نظر سوم این است که مجهول تعبد به یقینه و جعل یقین شارع بگیم کسی که شاک هست و شک داره میگه من تو رو به منزله کسی که یقین دارد میدانم، شک تو برای من به منزله یقینه، میشه تعبد به یقین. جعل حکم واصل همینه دیگه، جعل حکم واصل همون تعبد متیقن، همون چرا میشه همون میشه متیقن میشه طهارت دیگه، طهارت قبلا بوده الان طهارت هست، میشه جعل حکم واصل. خب حالا اینجا برخی از بزرگان یه بحث ثبوتی کردن، یه بحث اثباتی. من به نظرم لازم نیست ما بیاییم اینجا دیگه بحث ثبوتی و اثباتی بکنیم، یعنی بحث رو فقط منحصر به بحث اثباتی باید بکنیم. یعنی ببینیم آیا از لسان ادله استصحاب چی استفاده میشه؟ حالا ثبوتاً هر احتمالی ممکن باشه کاری نداریم، ولو این که عرض کردم برخی از بزرگان مثل صاحب منتقا اینا میخوان بگن اصلا این جری عملی و تطبیق عملی ثبوتاً ممکن نیست. ما باشیم و لسان ادله استصحاب، من کان علی یقین فشک فمز علی یقینه، یا لا تنقض یقینا بشک. این ازش چی استفاده میشه؟ خوب اینجا رو دقت بفرمایید، آیا لا تنقض یقین به شک یا امز علا یقینک شارع رو خصوص یقین نظر داره، میگوید الان در حالت شک با شک خودت معامله یقین بکن. یعنی شارع میگه من تعبدن ولو تو الان حالت شک داری، ولی من تو رو به منزله ی آدم قاطع و آدمی که یقین داره تلقی میکنم. اون وقت نتیجه این میشود که این شخص الان یقین داره. این یک احتمال. این احتمال دومی است که لسان ادله استصحاب میگوید که تو اگر یقین به طهارت داشتی الانم بنا رو میگذارم بر همون یقین، منتها چون این یقین عنوان طریقی رو داره شارع نظرش به متیقنه، میگوید که الانم تو طاهری. شارع نمیخواد الان بگه این شک که من به منزله یقینه، نه، میخواد بگه الان هم من تو را طاهر میدانم، هیچ تصرف تعبدی در یقین و شک هم شارع نداره. و احتمال سوم این که شارع نه به یقین کار داره نه به متیقن کار داره، شارع میگه در حیث مقام عمل تو بر وفق سابق عملت رو انجام بده، نه شارع میگه که تو الان یقین داری، نه شارع تعبد و مهیدن رو روز میکنه، بلکه میگوید یک امر در مقام عمل از نظر عمل بر وفق گذشته عملت رو دنبال بکن. بله؟ برنامه نایی شد. خب حالا ببینیم شما اینجا باید یک نگاه میکنید به روایات استصحاب و ادله استصحاب، ببینید از این روایات و ادله چی استفاده میشه. باز در اینجا سال منتقا یه تفکیری کردم که بعضی از روایات استصحاب لسانش لسان اخباره، برخیش لسانش لسان انشاءه، که به نظر من هم این وجهی نداره. اون اخبارم که باشه در مقام انشاءه، این تفکیک هم در اینجا وجهی نداره. یعنی به نظر ما همونطوری که بحث ثبوتی و اثباتی خیلی لزومی نداره در این بحث، بحث خبری و انشاءی را باید بذاریم کنار، ببینیم مفهوم عرفی از روایات استصحاب چیه؟ خب پس الان ذهن شریفتون رو کاملا متمرکز کنید روی این قسمت. آیا شارع که فرموده است که من کان علی یقین فشک فمزه علی یقینه، یا لا تنقذ یقینه به شک این الیقینه لا ینقذ به شک، اینا تعابیریست که تو روایات استصحاب ما خوندیم. محور در اینا کدوم یکی از این احتمالات ثلاثه است؟
از نتیجه
همونش
یکی میشه،
درست است؟ ما در اصطلاحات حالا در این اجزه بفرمایید. بله سبقه شما عرض میشود که ما اگر بیم بگیم که ظاهر روایات استصحاب و محور خود یقین و شک، یعنی شارع میخواد بفرماید که من کسی که یقین داره ثم بعد یقینه شک میکنم، درست از نظر واقعی و وجدانی شاکه، اما من این آدم رو به منزله قاطع و کسی که یقین داره میدونم. این میشه خودش یقین. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اون روایات براعت که بعدن میخونیم رفعت مالای علمون الناس فی سعته مالای علمون، یا فی سعته مالای علمون، که دو تا نتیجه هم داره. خب میگیم هازا علمون، شارع میگه این رو من به منزله عالم میدونم، منزله قاطع میدونم، و در نتیجه در اون روایات براعت حکومت پیدا میکنه. اگر گفتیم که لسان ادله استصحاب کاری به یقین و شک نداره، اینا عنوان مرآتی و طریقی داره. شارع که میگه من کان علی یقین فشک فمزه علی یقینه، یعنی بر طبق هم متیقن سابق و آثار متیقن رو بار کنه، میخواد متعبد کند به متیقن، که این عرض کردم همون عبارت نقرای جعل یک حکمی مماثل با سابقه. میگه من قبلا یقین داشتم به وجود، الان شک دارم شاعر میگه الان بنار بر وجود بگذار یقین رو به طهارت داشتم الان شک دارم شاعر میگه الان بنار بر طهارت بگذار. خب اگر گفتیم ادله استصحاب دیگه کاری به این نداره، دیگه حکومت دلیل استصحاب بر دلیل براءت مشکل میشه، برای اینکه دلیل استصحاب میگه تو طهارت ظاهریه داری، دلیل براءت میگه تو علیت ظاهریه داری. چه فرقی میکنه بین اینها؟ دلیل استصحاب میگه تو طهارت ظاهریه داری، حالا یا بحث بریم رو نجاست، قبلا یقین به نجاست داشته، الان شک در بقای نجاست داره. دلیل استصحاب میگه تو همون نجاست ظاهری رو داری. خب دلیل براءت یا قاعده طهارت هم میگه تو طهارت ظاهری داری. مهیا باشه اینم استصحاب مهیاست، اون قصد رو به یقین ناکر. چرا؟ نه این برابر اصلا داریم همین رو عرض میکنیم، قبلا هم در بحث گذشته عرض کردیم این حکومتی که مرحوم شیخ علالله مقامه میفرماین و میگن دلیل استصحاب بر کلمه نهیون میاد تعمیم میده، بنابراین است که مفاد ادله استصحاب جعل یقین باشه، تعبد به یقین باشه. اون را اشکال کردیم بهش، گفتیم اون فرمایش امام تمام نیست، این واقع مسئله همینه. خود شما الان یه دقت در همین بیان امروز ما بیشتر عنایت بفرمایید، میگه بابا اگر دلیل استصحاب میگه این شک تو به منزلت یقین است، این آدم الان یقین به نهی داره، درست. اما اگر گفتیم نه این کاری نداره به اینکه این شک به منزله یقینه، میگه همان حکم سابق همون حکم هم الان هست، نمیگه تو الان یقینه به این حکم داری، میگه همان حکم سابق ظاهرن موجوده. خب دلیل براءت هم میگه حلیت ظاهریه، قاعده طهارت هم میگه طهارت ظاهریه موجوده. اگر ما بیاییم واقعا مفاد دلیل استصحاب رو همین قرار بدیم، بگیم ما جعل متیقنه، حالا ببینیم ما باشیم و ظاهر ادله استصحاب با قول اول مساعده، روایات استصحاب رو که میبینیم مثلا هر جز متیقن نمیزنه، من کان علا یقین فشک لا تنقض الیقین بشک لأنک کنت علا یقین، عرض میشد الیقین لا ینقض بشک، ما باشیم ظاهر بلکه بالاتر از ظاهر. کسرین در روایات استصحاب مسئله یقین و شک نداریم.
اصلا
مرحبشی بسید
چی اینجا در بحث یقین و شک همون امکان نداره امرو
نمیشانه به
یک
عمل غیر مخلوق تعلق بگیره، یقین با شک
وجدانن میره، مگه میشه خداوند بگه تر الاسماء یا لا تکره؟
نه اینجا امکان نداره
شک
بوده، من تو رو نه خب من یکی من شک نه شعاره که این وجدانش رو از بین بری که غیر مقدور بشه، میگه با این که میگه من این شک تو رو چون مسبوق به یقینه من در شرع خودم به منزله یقین میدونم.
خب معنی داره اینکه
چرا
معنی داره من شک دارم و شاعر بگه تو شک
بله
معنی داره
چه اشکالی داره
اینه چیزی هستش که من خودم
چطور شاعر چطور شاعر میگه من شک ببینیم میگه من آثار آه بعد همین هم دقت کنید بلند کنید خیلو ایده بدید نه
میشه
همینه ما میگیم وقتی شعار تعب بودن میگه تو یقین داری، یعنی آثار یقین داری.
این که میگه فرق میکنه، اون که میشه میگه مردم در حرف میشه بس که
هر چی میخواد بشه.
نه شما هم میخواد کلمه یقین
اصلا هر چی میخواد مجاز در اسناد بشه، حذف بشه. اگر ما از لسان ادله استصحاب استفاده کردیم شعاره، دیگه شما آثار یقین رو وارد کنید.
یه مدت برای ما به این روایت اطلاع نکردیم، چون روایت اومده فقط خود لاب در کنه یقین بشه. شما اصلا در قضیه میگیریم میشه مجاز در
کنه بشه. اصلا شما ببینیم اصلا قبلا هم اگر یادتون باشه مراجعه بفرمایید، ما یقین باشه یک نیاز به توجیهاتی داره، متیقنم باشه نیاز به توجیه داره، همه اینا نیاز به توجیه داره. یا تقدیر باید بگیره، یا یک عرض میشهد که یک نوع مجاز اینجا مرتکب بشه، اون مانعی نداره.
مجاز در کلمه هر جو میگیره، یک کسی میگه نه میگه یقین، ولی متیقن میگه که مجاز در کلمه بشه. شما چه تجیه داری کلام حضرت عالی برای اون کسانی که نبان مجاز در کلمه ایجاد کنن؟
ببینید میگیم آخه این همه روایات که کلمه یقین درش آمده، ما آخه همه اینا رو
شما یه چون که این کاری میکنی؟
نه نه
نه
آقا بوده
در
جنگ
عملی داره.
نه اجزه بفرمید، حالا
یه کسر از اونجا
ده. نه اجزه بفرمید، آقا اجزه بفرمید. ببینید ما چه بخواییم یقین و شک رو بدار قرار بدیم، چه متیقن رو، نیاز به این تعبیر و توجیه داره. شما این همه روایات دارید در استصحاب، چند بار کلمه یقین و شک درش آمده؟ اگر بخواید همه جا حمله بر متیقن کنیم، این یک. یا بگیم ما همه جا مراد از تعبد به یقین آثار یقینه، این چیزی که استعمال رایجی هم هست. یعنی ممکنه کسی بیاد بگه استعمال یقین در متیقن نادره، ولی استعمال یقین و اراده آثار یقین مانعی نداره. ببینید شما این که در ادبیات بگید مجاز در کلمه مقدمه بر مجاز در اسناده، این از بگید وحیه. نه خیلی، نه اونوری مساعده با فهم عرفه. ما در محاورات آیه ببینید همونطوری که من این عرض کنم به شما، همونطوری که در دوران بین لغت و عرف، عرف برای ما مقدمه، در محاورات عرفیه ما خیلی پایبند به این قواعد ادبی نیستیم. ببینیم در نزد عرف کدومه که این تعبیر ظهور داره. ممکنه در یه چیز ظهور داشته باشه که از حیث قواعد ادبی ما بیاییم بگیم آقا نه، مجاز در کلمه اگر مرتکب بشیم مقدمه بر مجاز در اسناده. گفتن دیگه آقایون خب این حرف درست نیست. ما باید بگیم که ظهور عرفی در اینجا چیه. شما ببینیم اصلا ببینید اینجا الان ظهور عرفیش در چیه؟ آیا محور خود یقین و شکه؟ آیا شاعر میخواد بگه من کسی که یقین داره بعد شک کرده، من این شکش رو کل ادب میدانم و این آدم را به منزله آدم یقین دار میدانم؟ خب ظاهر روایت استصحاب همینه. وقتی میگه الیقین لا یونقص، یعنی الیقینو باقن تعبدن، لا یونقص یعنی چه؟ یعنی باقیه، یقین باقیه، نه متیقن باقیه. الیقین لا یونقص به شک، یا در بعضی از تعابیر الیقینو لا ینقصه شک، اگر یادتون باشه این تعابیر همه آمده. ما باشیم و ظاهر روایات استصحاب قرار اونو مرز کنم، ما باشیم و ظاهر روایات استصحاب اینه. می فرمایید فمز علی یقینه اربعه من، یعنی مزیگ بر یقین. خب مزیگ بر یقین هم اقوال یقینه، نه این که اون اصطلاحی که ناهیدی گفته که آقا بگیم اصلا شعار هیچ تصرفی نمی کنه. بگه فی مقام العمل، عمل خودتو بر فسق خودت. بگه فمز مزیگ بر یقین معناش جریه عملی نیست، معناش بقا یقینه. میتعب بودن تو یقین دارن. ما باشیم و ادله استثها اینه، این یک. اما اگر یه نگاهی بکنیم به مزامیر بعضی از سوالهایی که در روایات استثاب شده، مخصوصا در روایات اولای دراره، گفته آقا کسی یقین به طهارت داشته، ما اگر نظر بکنیم به سوال سائل در روایات زراره، بحث میره رو محور متیقن.
راستایی مقبل دیگه جا بحث زراره مطرح کنید، یه اولاد از شیخ اولاد در برای مقبل موزی ایشون میفهمد ان نظاهر برای یکی ان نظاهر به نموزی از جریو علا مختزد دایی ثابت و عدم توقف الا به نظاهر، یعنی جریو.
باز این غیر از اصطلاح نایمیه، این معنی لغویش مراده. ببینیم آقایش زودم نگو باید
اینجا پرمید.
آره نه، این کلمه جر این معنی لغوی رو اراده کرد، این همون استمرار یعنی به عدم توقف هست. مگه اونجا عدم توقف او نایمی میگه اصلا وقتی میگه جری عملی، یعنی میگه آقا اصلا استثها نه ما رو متعبد به یقین میکنه نه متعبد متیقن میکنه، مجبوری نداره. میگه در مقام عمل بر حسب اون گذشته عمل خود رو موافق او قرار بده.
ما یه چیزی درست بکنیم، یعنی زایان زایی بس برداشت لسان این سر روایت هسته این واقعا نیست. حالا حضرت سامانی یه بیانی داشتی برای
که این نگه عدلی
حتی
الان
دارید
سائل سائل
رو احمد زنید. خیلی خوب،
حالا الان
خوب جمعه
خیلی خوب، حالا زده بدیم، حالا زده بدیم. ما ببینید باید ببینیم که اون لسان حاکم تو خود روایات استثاب چی؟ درسته الان بگیم در صحیحه اولای زراره این چنینه، ولی لسان حاکم چیه؟ آیا لسان قایب تحویل لسان قاله، لسان قاله و لسان حاکم در خود روایت استثاب به نظر میرسه که شارع میخواد بگه آقا من این شک تو رو کردن میدونم و تو رو به منزله آدم یقیندار میدونم. یعنی ما اگر در جای خودش علم تعبدی رو که مرحوم نایینی آمد در باب امارات بود، در باب امارات نایینی قائل به این است که المجهول هو العلم التعبدی، ما اونجا قبول نکردیم از نایینی این مطلب رو، اما لسان ادله استصحاب تعبدی لسان عدله استثاب نصف شعاره میگه من در شرع خودم شک شما رو کل عدم میدونم، ایز علا یقینه تو الان بنار بگذار بر همون یقین، تو الان یقین داری، این ظاهر عدله استثابه. درست حالا تو صحیحه اولای زراره اونم سائل سوال رو برده رو متیقن، رو وضو برده رو هر چی هست، ولی واقع مسئله این است که این تعبیر الیقین لا ینقضه شک، یعنی هزار تا شک هم بعد از یقین بیاد به درد نمیخوره، یقین هنوز هست. من شارع میگم شک ناقض یقین نیست، مخصوصا با توجه به اون وضعه به یقین آخر، یقین دیگه میتونه بیاد این یقین رو بشکنه، اما تا مادامی که یقین دیگه نیومده من تو رو بر همون یقین باقی میدانم. این ظاهر عدده استثابه، ما میتونیم عدد تعبدی رو از لسان عدده استثاب ما به خوبی در بیاریم. خب حالا ببینیم آقایونی که این دیگه حالا بستگی داره خودتون چه استدلالی بکنید. شما اگر بگید آقا من نشستم ادله استثاب رو دیدم، این یقین و شک طریق برای متیقنه. من در ذهنم و در حوالی بحث استثام این نظام اقره بود، اونجا ما رو همین پافشاری کردیم در مقابل شیخ انصاری که آمان در ظاهر عدله استثام خود یقین بشن که نمیخواد مسئله رو بر رو متیقن و مشکوک. اگر شما استدهارتون از روایات این شد که محور خود یقین و شک کرد و شعار شک رو کل عدم میدونه و شما رو به منزله آدمی که یقین داره و عرض کردیم اینجا ما عبایی نداریم که میگه آقای جل به تعبدیه
این اماره میشه؟ یعنی اصلا میشه
اماره؟ نه کیو اماره میشه؟
این تعبدی این اماره
چی گفته؟ خیلی خوب ما که اصلا اساس فرق بین اصل و اماره رو قبول نداریم اون معید ما میشه.
نه آقا شما احساب از عرض اونو میدونیم؟
اصلا بله چش کن داره؟ بله حالا ما بحث و شما نبودید رو بحث کردیم با ما عرض میشود که برخلاف قوم گفتیم آقا اصلا اینکه میان آقا این فرق میگذارم بین اصل و اماره ما قبول نداریم. چند تا اشکال مهم داشتیم در این بحث فرهای بزرگان گذاشتن. حالا اینجا آقا شما این حرفا رو گوش بکنید بعد یه کاسه همه رو بزنید که
نه باید این حرفای مشهور باید میشه هیچ تو ذهن
حرفای مشهور همین ذهن شما رو متوقف نکنه. حرف مشهور حرف زدن خب شما حرف بزنید. ببینید الان اصلا اصطلاحات رو دلدونم نایمی چی فرموده اصلا ما بحث مجهول در امارات و اصول عملیه رو یکی دو ماه شاید بیشتر بحث کردیم. حالا آقای آزادمنش تشریف دارن برن ایشون هم زحمت کشیده اینها رو منقل کرده و خون نوشته حالا بعد انشاءالله منتشر میشه. حالا کار بحثای گذشته ما نداریم. ما هستیم و روایات استثناء روایات استثناء رو به دست ما بدن ما هستیم علم تعبدی رو میفهمیم. ولو علم تعبدی که مشغول در امارات که ناینی مدرکت ما قبول نکردیم اونجا بسید نه از کدومی که از ادله وجیت خبر واحد یا سایر ادله امارات ما علم تعبدی رو میتونیم استفاده کنیم. ما فرق بین اصل و اماره که قوم بیان فرق میگذارن اون رو هم قبول نکردیم. حالا ببینیم لسان در این اینه. حالا این تعبیر هم نخواستید بکنید نکنید. این آقا شعاره میگه من این شکل رو کل عدم میدونم تو رو به منزله آدمی که یقینداری میدونم و لذا همه آثار یقینم باید بار بشه. اگر این رو گفتید اون وقت میگه ما روایات براعت میگه تا مادامی که یقین نداریم شعاره تعبدن میگه حاضا یقینون بر روایات براعت چی پیدا میکنه؟ حکومت پیدا کنه. اگر شما گفتید روایات استثناء محور خود متیقنه اینجا اصلا دیگه مشکل هست. اصلا صاحب منتهی هم تصریح کرده دیگه تقدم استثناء بر براعت مشکل میشه. حالا باز در همون مطلب اول مرحوم محقق حائری در کتاب درر ایشون میاره محور رو همین میفرماید که مدلول ادله استصحاب حکم به ابقاء یقین و القاء شک القاء واقعی لا جعل و حکم مطابق لسابه نه اون چیه که مشهور میگن که ما یک حکم مماثل بیاییم در اونجا بگیم مشهوره. اول این رو بیان میکنن و بعد میفرمان حالا باید این موضوع ادله براعت هم چیه که اونم به فرمایشیشون اشاره میکنه. خود مرحوم محفظ حائری همین رو اختیار کرده که مفاد ادله استصحاب اینه. حالا عرض کردم اگر مفاد ادله استصحاب رو آورد رو متیقن اون وقت دیگه بگیم خب آقا استصحاب دیگه شما همون متیقن سابق که نجاست هست ظاهرا هم بودن و باید این تهارت هم دیگه تهارت ظاهری چه وچی داره که ما بیم استصحاب را بر براحت مقدم کنیم. یه ترقی باز در کلام صاحب منتقا وجود داره، اینه برس کنیم خوبه. ایشون فرموده است که حتی در باب امارات اگر ما گفتیم که مجهول در امارات این است که بگیم معدا به منزل الواقع که تحقیق، یعنی مجهول در باب امارات این است که تنزیل المعدا منزل الواقع. خب این تنزیل المعدا منزل الواقع همون جعل حکم مواصله، یعنی الان خبر واحد وقتی آمدی دلالت کرد بر یک حکمی، این یک حکمی مماثل با واقع جمع میشه، این منزلت الواقع، ولی برای شما علم نمیاره. شما یک معدای روایتی رو به منزلت الواقع قرار میده برای شما، اما برای شما علم نمیاره. وقتی باز برای شما علم نیاورد، صاحب منتقا میگه روی این مبنا که ما بگیم مجهول در امارات تنزیل المعدا منزلت الواقعه، حتی نمیتونیم بگیم دیگه امارات و اصول عملی هم حکومت داره و مقدمه، برای اینکه باز مفاد امارات برای ما علم نشد، یه جعل حکم واصل شد. جعل حکم واصل کجاش علمه؟ حکم ظاهری برای ما درست میکنه، برایت هم برای ما حکم ظاهری درست میکنه. اون وقت اینجا حوصله کنید، این دقت هم در دقت هم رو دنبال بکنید. پس ببینید داره چقدر به قول امروزی ها مسئله دیخ پیدا میکنه. اگر رفتید سراغ متیقن، رفتید سراغ تنزیل المعدا منزلت الواقع، در یک بنبستی قرار میگیرید و اون این است که نه استصحاب بر براءت مقدمه و نه امارات بر براءت مقدمه. امارات هم بر اصول عملیه نمیتونه مقدم باشه. اون دقت اضافه چیه؟ دقت اضافه این است که آقا بگیم آقا در امارات ما نسبت به این حکم متعبد به علم داریم، یعنی ما علم داریم که الان ما باید نسبت به این حکم تعبد پیدا کنیم. بگیم آقا همین سبب نمیشه که بگیم امارات بر اصول اولیه مقدمه؟ ایشون میفرماید نه، برای اینکه اگر این علم قبل از این جعل هم قبل از این مفاد اماره بود برای شما این نداشت، اما این علم مقارنه با این مفاد درست شده برای شما، یعنی شما مقارن وقتی این مفادش این شد، حالا علم به حکم مواصل پیدا میکنیم. و جواب دقیقتر این است که همین علم در براءت هم وجود داره. شما در براءت هم میگیم ما اول علم داریم، وظیفه ظاهری این فرقی نمی کنه از این جهت بین این دوتا. پس ببینید اگر بخواییم مسئله رو متیقن بیاریم، رو جهل حکم مواصل بیاریم که یاد یه عبارت اخرای هم داره میشه تنزیل المعدا منزلت الواقع بیاریم، مسئله خیلی مشکل میشه. ما هستیم و ظاهر روایات استصحاب، ظاهر روایات استصحاب خود مسئله یقین و مسئله شک و شاره در مقام این است که این شک را القا بکند و از بین ببرد. حالا این امر اول در این بحث عرض کردم، حالا امر دوم این است که این کلمه شک و کلمه علم در ادله براءت رو چجور باید تفسیر کنیم. اونم اگر روشن میشه دیگه نتیجه بحث روشن خواهد شد. و صلی الله علیه و آله.